162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
چهل نما به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه چهل نما خدمت تک تک شما عزیزان یک سلام بسیار گرم و صمیمانه دارم و امیدوارم که شنونده این برنامه باشید. در این برنامه هم قرار یکی دیگه از هنرمندان جوان اما پیشکسوت و بسیار بسیار کوشا، سائی و خلاق هنرهای نمایشی کشورمون رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم و عرض کنم که چه عزیزی در استودیو حضور پیدا کرده. خب شنوندگان عزیز و بسیار بسیار محترم و ارجمند برنامه چهل نما رادیو فرهنگ، امیدوارم همچنان شنونده ما باشید. اما عرض کنم که عزیزی در استودیو حضور پیدا کرده که بازیگر تئاتر، بازیگر تلویزیون، بازیگر سینماست، آهنگساز، تنظیم کننده است، ترانه‌سرای و اجازه بفرمایید عرض کنم که یک آرتیست به تمام معنا در استودیو حضور پیدا کرده، علی‌رغم مشغله بسیار بسیار زیادی که امیریل ارجمند داشته. خدمت سلام میکنم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و ارجمند و ارزشمند رادیو فرهنگ، همینطور به دوست خیلی خوب و صمیمیم پیمان شیخی. نه من برای شما و برای برنامه هایی که در رادیو فرهنگ ساخته میشه که به هر حال قصد و نیتش اشاعه فرهنگ هست و اون فرهنگ خالص و عمیقی که همه ما مد نظر داریم، با کمال میل همه برنامه رو درست کردم که بتونم در خدمتون باشم. خیلی و خیلی هم خوشحالم که پیش شما هست.
خیلی خیلی متشکرم. منم از صمیم قلب امیریالی عزیز دارم عرض میکنم که خیلی خوشحالم از اینکه در استودیو حضور پیدا کردی و برنامه ما رو حسابی رونق بشدی. اما امیریل ارجمند، برگردیم به سالهای کودکیش. امیریل ارجمند فرزند داریوش خان ارجمند، هنرمند یگانه تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمون هست که از همون دوران کودکی با هنرهای نمایشی آشنا شده. اما علاقه‌مندیت از کی شروع شد امیریل؟ از چه سالی، چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتی تو هم هنرمند بشی؟
من اجازه دارم قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم یه نکته رو بگم، چون من گفتی بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون و آهنگساز و و و و و میخوام بگم که همه این تجربه ها و همه این اتفاقا از یک ضمیر ناخودآگاه و یه جوششی به وجود میاد که گاه دست تو نیست.
بله.
و همه رو یک واحد میدونم من.
بله.
کلن نگاه هم یک نگاه هنری و فرهنگی به هر جایی که قدم میذارم و اگر بتونم کاری انجام بدم. و اما کودکی، خب به هر حال تو کودکی من، خب من ریشم، پدرم از بچگی کار تئاتر میکردن، من صحنه‌های تئاتر رو از کودکیم دیدم. یعنی اونجایی که خیلی خیلی برمیگردم به گذشته، یادم میاد هلال احمر مشهد رو یادم میاد، سالن هلال احمر مشهد رو یادم میاد که پدر من از پاریس برگشته بود و کار تئاتر میکردن. خیلی کودک بودم و خب موسیقی هم جاری و ساری بود. پدر من دوتار خراسانی می نوازه.
بله. نمیدونستم واقعا.
بله.
خب
و خیلی هم خوب.
بله.
خب اینم بود. مادر بزرگ من در زمانهای قدیم به هر حال دستی به موسیقی داشته. بله. تار می نواخته، تار یحیی داشته.
بله.
و در خلوت خودشون میخوام بگم.
بله.
و خب این در این خلوتگاه این موسیقی هم با ما همراه بوده و ناخودآگاه این اتفاقی بود که توی بچگی من رقم خورد. یه ملودیکا داشتم، ملودیکای
آخه چه ساز دوست داشتنی.
آره، ساز دوست داشتنیه. آره. که فوتش هم میکنی.
بله، بله.
میزنی اکتاوی هم یک و نیم اکتاو بیشتر نیست.
آره، شبیه ارگه. و یه حالا برای شنوندگان دارم توضیح میدم، بخشیشون ممکنه ندونن، یه شلنگ مانند کنارش هستش و در حقیقت شما باید بدمی و بنوازی، درسته؟
بله. خب خیلی اون وسیله عجیبی بود برای اینکه من نوتای موسیقی رو حداقل بشناسم، یه جور دیگه‌ای حرکت کنم تو این زمینه. و چرا به دروغ بگم پیمان، خیلی علاقه داشتم.
بله.
و جالبه که خیلی در تضادها زندگی کردم. به هنر علاقه داشتم، رفتم مهندسی مکانیک.
خیلی فاصله داره.
آره، رفتم مهندسی مکانیک خوندم. خب. و بعد برگشتم. قبل از اینکه مهندسی مکانیک بخونم از بچگی که خب با موسیقی با سنتور آشنا شدم.
بله.
یه مدت اومدم مشهد بودیم اون موقع، یه مدت اومدم تهران با پرویز مشکاتیان سنتور کار میکردم. آفه. و خب وارد فضای سنتی شدم. یه جایی تصادف کردم تو دوران دانشجویی، همون مهندسی مکانیک که میخوندم.
بله.
پام خیلی آسیب جدی دید، طوری که باید 6 ماه بستری میبودم. یه گیتاری که از دوستای من داد، من نمیتونستم تکون بخورم، حق تکون خوردن نشتم چون نمیتونستم پای منو گچ بگیرن. من بله. خودم باید نقش گچ رو بازی میکردم که استخون جوش بخوره با پلاتین.
عجب.
و یه گیتاری که از دوستای من برای من آورد، اردلان تبریزی، هنوزم خاطرم هست. و من شروع کردم همینطور که به دیوار نگاه میکردم با این ساز نواختن و ناخودآگاه از سنتور وارد یه ورطه دیگه شدم. بله. در تضادها میخوام بگم هم حرکت میکردم. بله. تو رشته مهندسی که کار میکردم، اولین جشنواره تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد که سال 73 برگزار شد در بوشهر، من دانشجو کرمان بودم، شهرهای مختلفی هم در ضمن تجربه کردم، دانشجو در کرمان جلی. بودم، از اونجا رفتیم بوشهر برای اولین جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد. مهران غفوریون از تهران بود، اون کسی که میتونم یادمه که بودن. و به هر حال میخوام بگم تو مهندسی این تئاتر هم با یدالله آقا عباسی کار کردیم. کارگردان بله. ما یدالله آقا عباسی بود که فکر میکنم یکی از اصلی ترین ستونهای
بله.
نمایش کرمان هست.
بله، همینطور.
خب به هر حال این استادم من از نزدیک داشتم و وقتی هم که اومدم برای سری کارهای هنری و دانشجو شدم در تهران رشته نمایش، چون اعتقاد دارم که آدم برای اینکه کاری رو انجام بده باید کسب کنه.
بله، همینطوره.
باید کسب کنه، این دانش رو کسب کنه. اینجوری نیست. آره، 80% اعتقاد دارم که بله. در هنر باید یک ضمیر ناخودآگاه حضور داشته باشه.
جوهرش باید داشته باشه.
80% هم هست. ولی آره. اون 20% که این 80% رو میبره مهمتر از اون 80%.
عجب.
چون اون ماشینیه که تو میسازی برای این تمام این خلاقیت ها، باید یه وسیله ای رو برای ابرازش، اونم ابراز درستش به وجود بیاری و فکر
کنم بشه.
اون دانش بله. دانستن تاریخ که تو خودت به هر حال میدونم یه پژوهشگر هستی و رو تاریخ تهران، مخصوصا تهران قدیم تاریخ. خیلی تحقیق کردی و خودت میدونی که چقدر مهمه که در هر زمینه هنری آدم به تاریخش توجه بکنه تا بتونه بله. درست حرکت بکنه. بالا پایین این کار هنری، سبک‌های مختلفی که به وجود میاد حرکت می‌کنه. به هر حال خلاصش بکنم پیمان شیخی عزیز
جان،
تمام این اتفاقات من در تضادهای من شکل گرفته، این تضادهایی که با خودم داشتم و حرکت کردم تو این تضادها حرکت کردم.
بسیار خیلی ممنون.
امیریل ارجمند در سال 1353 متولد شد. وی فرزند داریوش ارجمند است و در دنیای هنر تحت عناوین بازیگر، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ شناخته می شود. وی در فیلم های سینمایی اخراجی ها، شکارچی شنبه، بدون اجازه، خودزنی و قصه عشق پدرم ایفای نقش داشته است. وی همچنین در مجموعه های تلویزیونی تبریز در مهر و معمای شاه نیز ایفای نقش داشته و تا کنون یک آلبوم مستقل نیز در زمینه موسیقی پاپ به عنوان آهنگساز و خواننده منتشر کرده است.
من شکل حرفه کار تو رو در زمینه تئاتر در اداره تئاتر در اون پلاتوهای قدیمی شاهد بودم که چقدر بی‌دریغ تمرین می‌کردی، چقدر حرفه‌ای و چقدر افتاده. اصلا فکر اینو نمی‌کردی که من پدرم یکی از بزرگان تئاتر کشوره، عموی من روحش شاد باشه،
یادش گرامی باشه، واقعا
روحش شاد باشه، یکی از بزرگان هستش و در حقیقت یک خانواده کلا هنرمند هستین شما. برخوردت خیلی انسانی، حرفه‌ای، مهربان و کلی هم تلاشگر بودی.
اون موقع اما... که تو توی روابط عمومی تئاتر شهر بودی.
قبلش که روابط عمومی اداره تئاتر بودم، بعد رفتم تئاتر شهر و اینا، خیلی یادش بخیر باشه. اما میخوام ازت بپرسم،
زندگی پیچیده‌ای داری تا امروز؟
خیلی زیاد. من آخه برق خوندم، بعد رفتم یه دفعه
میدونم میخوام بگم همینو میخوام بگم. تو هم در تضادهای خودت بزرگ شدی.
خیلی زیاد و دلپذیره، دلپسنده به نظر من.
بله درسته.
آره و خدا رو شکر میکنم به خاطر این اتفاق. امیریال، میخوام ببینم اولین نمایشی که دیگه روت حساب کردن و در حقیقت خودت هم دیگه توانمندی کامل رو درک میکردی، حس میکردی که من میتونم از پس این نقشه بر بیام، چه نمایشی بود؟ چه سالی اجرا کردی؟ کارگردان کی بود؟ یه توضیح مختصر شاید یک دقیقه ازت میخوام.
میدونم، برای اینکه ریتم برنامه
دقیقا خیلی ممنون. یه خودت گوینده رادیو هم هستی؟
بله، تو رادیو جوان. یکی از اینجا شب نیست.
اسم برنامه چیه؟
اینجا شب نیست. یکی از اینجا شب نیست، دوشنبه بامداد سه شنبه رو من هستم و یه برنامه تخصصی موسیقی هم توی رادیو جوان دارم به نام مترونوم که جمعه ها پخش میشه.
بسیار عالی، تبریک.
ممنونم. خیلی مختصر و مفید راجبش بگم، چون که من از همون اولی که وارد شدم به خاطر توقعی که به خاطر پدرم میرفت باید خیلی خیلی حرفه‌ای میبودم.
همینطوره.
تو یک اتفاق وارد تئاتر شدم. این اتفاق این بود که تئاتر دندون طلا شروع شد. داوود میرباقری که پر بیننده ترین تئاتر کشور هست هنوز، یه زمانی پرفروش ترین بود ولی الان با قیمتا که تغییر کرده نمیتونه پرفروش ترین ولی پر بیننده ترین بود.
عجب.
با اینکه 3 ساعت و نیم تا 3 ساعت و نیم تئاتر بود که الان
طولانی بود.
تماشاچی تئاتر این زمان طولانی رو تحمل نمیکنه، بر نمیتابه. ولی اون موقع نمیدونم چی بود این تئاتر که من هیچ وقت تئاتر شهر رو خالی ندیدم. من اولین تجربه تئاتریم نقش اول جوون تئاتر دندون طلا بود که البته اینم اشاره بکنم، من هیچ وقت به سفارش پدرم جای کار نکردم.
بسیاره.
و اونم هرگز نخواست جای منو سفارش بکنه.
این خوبه یا بده؟
والا اولاش خیلی بد بود برام، خیلی ناراحت میشدم، خیلی افسردگی برام داشت، خیلی از دستش خیلی وقتا عصبانی میشدم، ولی به مرور که گذشت این استقلالی که الان در خودم احساس میکنم زاییده تفکرشه که دورادور مواظب من بود.
بله.
و میخواست خودم این تجربه رو داشته باشم. به من گفت من پدر هنرمندی نداشتم که بیام اینجا هنرمند بشم، تو هم آفرین. سعی کن از خودت شروع کنی، هنری اتفاقیه که باید خودت تجربه کنی و قدم به قدم جلو بری تا پخته و پخته تر بشی. دندون طلا بود در حقیقت. بله. و با هنرپیشه‌های خیلی بزرگ مثل مهدی فتحی، مثل خود پدرم، داریوش ارجمند، حسن پورشیرازی، خانم هنگامه مفید پشت صحنه کارهای ترانه ها و موسیقی ها رو انجام می دادن و عادل بزدوده که یکی از عروسک سازها، کارگردان های عروسکی و کلن درجه یکی تو عروسک ایشون، آقای سجادی، فرید سجادی که الان کارگردان هستن، دستیار آقای میرباقری،
درسته،
آقای گرجستانی، بهناز جعفری، خانم ستاره اسکندری،
همه بهترین ها،
همه کار کرده و آره. من بین اینها تنها. نمیدونی چه اتفاق ترسناکی رو من تجربه کردم در یک کار فوق حرفه‌ای که
متوجه
شروع کردم. تهیه کنندش آقای عبدالله اسکندری گریمور خوب کشورمون بود.
عجب.
یادم نمیره اجرای جنرال رو که رفتیم، باید بگم برای شنوندگان محترمون که اجرای جنرال در تئاتر اولین اجراییه که قبل از اجرای عمومی اجرا میشه و اون ایرادا گرفته میشه و دیگه نهایی میشه دیگه در حقیقت. بله. همونه که از فردا میرن. من در اجرای جنرال بعد از اینکه اجرای جنرال تموم شد، عبدالله اسکندری گفت تو خیلی خوب بودی، تو از همهشون بهتر بودی. فکر میکنم این انرژی رو به من داد که این اتفاق رو رقم بزنم و چهار ماه با این اجرا، 120 اجرا من پیمان، چون تو به هر حال روابط عمومی تئاتر شهر بودی، بهتر میدونی که خیلی زیاد به یاد نمیاری که تئاتر شهر سالن اصلی پر بشه.
بله. بله.
من هر شب دو سیانس این سالن رو پر می‌دیدم. من با این تجربه شروع کردم و اومدم. بعد تجربه این که بعضی وقتا خلوته و اینا رو هم داشتم. وقتی هم وارد تئاتر دندون تله شدم، این نکته رو بگم و بریم.
یعنی
بریم یه فاصله بگیریم. این نکته خیلی مهمه. من موازی با اون توی رشته نمایش کنکور دادم و رتبه 17ام شدم و وارد دانشگاه نمایش شدم. یعنی هم تئاتر رو بازی می‌کردم و هم دانشجوی رشته تئاتر بودم.
خب همینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه فعالیتت رو از زبان خودت بشنویم.
عاشقی بر روی حق، روی علی را به طلب گردی، چرا تو سو به سو سوی علی را به طلب، راه ولایت را به تو، سر ولایت را به تو، یا حق بگو یا هو بگو، روی علی را به طلب.
خب شنوندگان عزیز و بسیار بسیار ارجمند برنامه چهل نما رادیو فرهنگ، امیدوارم همچنان ما رو همراهی کنید. همچنان خدمت امیریل ارجمند هستیم که افتخار داده به من و در استودیو حضور پیدا کرده و داریم از زندگی هنریش میشنویم. کسی که هنرهای نمایشی رو خیلی خوب حرفه‌ای فعالیت کرده، بلد کار هست و در جهان موسیقی هم حرف‌های زیادی برای گفتن داره که تا الان بخشیشو شنیدیم. خیلی‌هاش هم باید منتظر باشیم که به زودی ازش میپرسم که چه اتفاقی داره میفته. اما قبل از اینکه بریم دنبال موسیقی و از جهان موسیقی ازت بپرسم، امیریال، دوست دارم بدونم که وقتی وارد دانشگاه شدی یک عقبه تئاتری هم با تو بود. سودای تئاتر رو داشتی یا دوست داشتی که تئاتر رو خوب بدونی و وارد جهان تصویر بشی؟
نه، چون از دوره راهنماییم تئاتر رو کار کرده بودم و یه بارم بهترین بازیگر تئاتر شدم تو ناحیه. تو دوره راهنمایی تو ناحیه بهترین بازیگر شدم. حالا میدونی که اون موقع دیگه شاید نمیدونم، حالا به هر حال جایزه رو گرفتم و خیلی جدی نبود.
جایزه رو ذلیلش نکن، خیلی هم خوب بوده.
خیلی خوب باشه.
آره.
به هر حال اونجا خیلی جدی به این قضیه فکر نمی‌کردم، ولی تو دانشگاه با یدالله آقا عباسی که شروع کردم،
بله،
قضیه
بله.
خیلی جدی‌تر شد به خاطر اینکه خواستگاه تئاتری هم داشتم به خاطر پدرم. آره. و صحبتایی که میشنیدم همیشه ازشون.
متشکرم.
و بعد از دندون طلای داوود میرباقری، که به هر حال داوود میرباقری کارگردان سینما بود، اشخابادو کار کرده بود، یه تئاتر اشخابادو. آره. یکی هم نوشت که آقای طهمورث ساختش، یادتون باشه.
آره، همینطوره.
این بله. سومی کارش بود. بعد از این وقتی وارد دانشگاه شدم با دکتر قطب الدین صادقی آشنا شدم که بزرگترین تأثیری که من در بازیگریم گرفتم به جز پدرم، از این مرد بزرگوار و اندیشمند در حقیقت و چند لایه همون تضادهایی که دوست داشتم در این کارگردان بزرگ و در این استاد دانشگاه من هم بود، این بود که 8 سال باهاش تئاتر کار کردم، هم در کلاساش بودم هم در تئاتراش بودم.
بسیار
آدم بسیار مسلح، تحصیل کرده دکتر،
بله، از سوربن فرانسه،
سوربن فرانسه، بله. شاگرد اول در زمینه موسیقی مسلط، شعر مسلط، نمایش مسلط، و گفتم یه آدم اندیشمند، واقعا قدر این آدم ها رو باید دونست. من خوش شانس بودم
همینطوره، بله،
که قطب الدین صادقی تو مسیر من در دانشگاه قرار گرفت و خب به هر حال یک نظمی گرفت این اتفاقات و این پرش های من، موسیقی، بازیگری،
آره،
همین گویندگی، یه جایی همین نوشتن، شعر. و فکر میکنم که اگر یه مقدار دیگه با دکتر ادامه میدادیم، با دکتر صادقی، شاید یه نمایشنامه هم نوشته بودن تو حالا.
چرا جاله؟ سوداشو داری؟ قراره بنویسی؟
یه طرحی نوشتم، یه طرح سینمایی نوشتم. حالا دارم دیالوگش میکنم. آره، به هر حال میدونی شنا کردن در هنرهای نمایشی،
آره،
یه اتفاقی که من اینجوری نگاش میکنم. نمیتونم بگم بازیگرم. من میگم من عاشق هنرهای نمایشی ام.
آفرین.
و شاید ایرادم هم این بود، اگر یک انشعاب از یک لوله اصلی به وجود بیاد، به هر حال این جریان رو کم میکنه. من از لوله اصلی که از من نشأت میگیره 1000 انشعاب باز کردم، شاید جریان آرومی از من همیشه جاری و ساری میشه.
بله.
اشکالی هم نداره،
میفهم.
خودم آرومم و لذت میبرم از این حرکت آروم، سعی میکنم به عقب بر نگردم، ولی اگه سرعتم به جلو آروم، اشکالی نداره.
البته اینو بهت بگم، من به عنوان دوست تو همیشه منتقدت بودم که امیریال ارجمند صداش فوق‌العاده است و من دیگه نیاز دارم صدای خوب یه آدم باسواد موسیقی مثل تو رو بیشتر بشنوم، و تو خیلی وقتا دریغ میکنی، کمتر کار میکنی، خیلی گزیده کاری در زمینه تئاتر، در زمینه تلویزیون، در زمینه سینما، و این نقد رو دوباره تکرار کردم. اما بریم سراغ فعالیت سینماییت. چند تا الان شده فعالیت بازیگری در سینما؟
حالا نشمردم حقیقتشو بخوای.
10 بیشتر شده.
فکر میکنم بیشتره.
آها، بیشتر شده. و شاخص‌ترینشون در حقیقت یکی اون فیلمی بود که با آقای علی نصیریان بازی کرد، شکار شنبه بود.
شکارچی شنبه.
شکارچی
پرویز شیخ دادی.
بله. آره، و تجربه متفاوتی بود. تو یه چهره دیفورمی هم ازت درست شد از یه جایی از فیلم به بعد.
بله بله.
و گریم بسیار سنگین. تجربه بازیگری مقابل علی نصیریان فکر میکنم خیلی سخت بوده. وقت نصیب هر کسی هم نمیشه.
همون دومیش خیلی مهمتر بود.
آره.
آره، اتفاق خیلی خوبی بود. یه لذت خیلی خاصی داشت. بعد این که بدون پدرم قضاوت شدم برای علی نصیریان هم خیلی برام مهم بود. خب پدر منو میشناخت و از قدیم با هم دوست بودن.
بله.
ولی وقتی که 2-3 ماه تو یک فیلم با هم دیگه بغل به بغل حرکت کردیم، خیلی دلم میخواد خود آقای نصیریان بگه، ولی ارتباط فوق‌العاده بود و خیلی خاطرات خوبی دارم.
نظرش چی بود؟
استاد به واقع استاده. یه جایی به من دیگه میگفت حضرت یل، یعنی وقتی میخواست دیگه بهم خیلی انرژی بده میگفت حضرت یل بیا اینجا یه کاری، مثلا یه روح، مثلا دیالوگامون رو با هم تمرین میکردیم. فوق العاده است آقای نصیریان.
بله.
آقای نصیریان کودک درونش درجه یک، کودک درونش وقتی وارد صحنه میشه شما دیگه سن و سال رو رد میکنی، یعنی اصلا فکر نمی‌کنی که آدم چند سالشه، چون یه جوری بازی می‌کنه که همون سنیه که داره بازی می‌کنه و همون انرژی توش هست. حقیقتاً اینو از نزدیک دیدم که اینجا میگم.
درود بر تو، خیلی ممنونم. امیریال، یه فاصله دیگه بگیریم، برگردیم و بریم سراغ کارهای شاخصی که در زمینه تلویزیون انجام دادی و خودت هم اشاره کردی، معمای شاه.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهای رمنده تو، رهای رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستن، تو را به بند کین بستن، چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
خب شنوندگان عزیز برنامه 40 رادیو فرهنگ، رسیدیم به بخش پایانی این برنامه که خدمت امیریال ارجمند هستیم و اجازه بدین که بیشتر صحبت بکنیم با امیریال ارجمند و البته خاصه و ویژه در ارتباط با فعالیت تلویزیونی امیریال ارجمند. چه شد که امیریال ارجمند برای یه سریال خیلی خیلی طولانی و البته یکی از سریال های شاخص کشورمون تحت عنوان معمای شاه انتخاب شد؟ نقشت هم خیلی متفاوت، اونجا هم تضاد داشتی امیریال.
درسته، بعد یک آدم محافظه‌کار رو بازی میکردم که خیلی شست و رفته باشه و دکتر بود.
بله.
اینه که ناخودآگاه توی بازی من یه تأثیر رو میذاشت، باید یه مقدار شست و رفته بازی میکردم این شخصیت.
بله. شخصیت تاریخیش هم وجود نداشت، این کار رو سخت‌تر میکرد، یعنی ما به ازاش در تاریخ وجود نداشت.
ما کاری که اونجا باید انجام میدادیم این بود که زندگی مردم رو هم نشون بدیم موازی با اتفاقات و تاریخ معاصر کشورمون.
بله.
و خب این تمام این اتفاق به عهده یه خانواده وزیری بود، از جناب نیکپور که عرض ادب و ارادت من به ایشون که یکی از گل‌های روزگارن تا خانم خیراندیش که مادرم تو اون کار بازی می‌کرد،
زنده باشه،
خانم آزاده اسماعیلی.
بله.
و یوسف صیادی عزیز که برادرم بازی می‌کرد.
بله.
خانم نرگس محمدی و روز رضوی. به هر حال این خانواده‌ای که به هر حال بعضن توشون یک چالنجی هم اتفاق می‌افتاد، یعنی یه درگیریایی هم به وجود می‌اومد برای به قول خودمون دراماتیک برای قصه.
همینطوره.
ولی وظیفش این بود که در شهر و در زندگی جاری و ساری مردم هم این تأثیر گذاری این تاریخ رو ما بتونیم ببینیم که به دو بخش تاریخی و مردمی
تقسیم شده بود.
بله.
بسیار عالی، خیلی ازت ممنونم. این تجربه تاریخی بازی کردن خب تجربه نوعی هم بود، دوستش داری همچنان ادامه؟
تجربه نوعی نبود، توی چیزم توی تبریز درمه با آقای ورزی کار کرده بودم که بعد اومدم وارد.
بله.
کار شدن
در
سریال.
اونجا نقش یه در حقیقت گرجی رو داشتی؟
بله بله، یه گرجی رو داشتم.
آره.
لاچین خان.
لاچین خان
نقش خوبی هم بود، دوستش داشتم.
بله.
و سریال های زیادی بازی کردم. ماه محرم یه سریال ناز و نیاز رو با خانم فلوراسام کار کردم و با آقای سجادی سریال بانو رو کار کردم، با شهرام شاه حسینی سریال تاوان رو کار کردم. یادم نمیاد دیگه، اینا
آره.
تو ذهنم بود،
متوجه هستم
که بگم. فیلم های مختلفی هم با آدم های مختلف کار کردم، از آقای مسعود کیمیایی توی جرم.
بله.
تا خانم تینا پاکروان توی فیلم پلش.
بسیار عالی.
تا داوود میرباقری تو مسافر ری و با کارگردانه بزرگی هم توی تئاتر تونستم کار کنم، مثل امیر دژاکام که
بله
استادم.
بله.
هم بود.
بله.
ساقی رو باش کار کردم، با خانم پری صابری که بزرگ ماست، اونم یکی از پیشکسوتای درجه یک تئاتر کشوره،
با اون گریم سنگین.
بله. در تئاتر. آره. مرغ باران.
آره.
و سلامون و ابسال مهدی شمساری هم یکی از تجربه خوب من بود. به هر حال داریم حرکت میکنیم.
آره.
جناب شیخی، خوشحالم که توی رادیو فرهنگ حضور پیدا کردم و یک کمی یک چند ورقی از اتفاقاتمو به بهانه‌ای که با مردم باشم برای خودم تکرار کردم که ببینم چی کارا کردم. خیلی ممنون.
برم. زنده باشی. من ازت ممنونم و ازت بسیار سپاسگزارم که در برنامه خودت چهل نما حضور پیدا
مخلصی.
کردی. انشالله مسیرت روشن باشه و هموار و هموارتر.
خیلی ممنون. منم ممنون از دعوت شما. در پایان دلم میخواد این جمله‌ای که همیشه میگم توی رادیو رو بگم: گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیلی ممنونم.
من متشکرم و خدا نگهدارت باشه. اما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه چهل نما تا برنامه دیگری که قرار تقدیمتون کنیم با حضور یکی دیگر از هنرمندان ارجمند هنرهای نمایشی کشورمون، از شما خداحافظی میکنم و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترید. برنامه چهل نما با حضور این عزیزان تقدیم به شما شد: مجری کارشناس پیمان شیخی، گویندگان آیتم مهرناز محافل، سمیرا صبوری، تهیه کننده نوید جولایی.
متشکرم که رادیو فرهنگ و موج 106 رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً نظرها و نقدهای خودتون رو با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در میان بگذارید و همطور از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما و با رادیو